مفخر خلوص در باغستان خرم رمضان است، روز جلوه جمیل عزم راستین امت حقجوی محمدی است، روز تنین الله اکبر دریادلانی است که برای رهای نخستین قبلگه مراد صف اندر صف سیادت پرشکوه اسلام بر مرزهای فردا با حضور خود خورشید را تفسیر می کند. روز قدس، روز میثاق مجدد آیین داران محفل خورشید یا لیلة الاسراء یقین است، روز گرد همایی گردانندگان مکتب عاشورا است، روز سجده دوباره فرشتگان ستر نشین بر غبار گام های رهروان حسینی است، روزی است که تاریخ صلابت سروهای سرفراز حماسه را در خیابانهای شکوه و میادین شرف در زیباترین صورت خود نگاه خواهد کرد.
ای قدس، اگرچه سرگذشت تو لحظه های تلخ فراوان دارد، اما بر زبانها جاری است. حماسه تو متن تمام کتاب ها می شود و آینده را دستان تو می سازد. با همین سنگ هایی که به شیطان می زنی، ناامیدی با همین سنگ ها از تو دور می شود. در هر شرایط و روزگاری روز قدس نماد صف‌بندی حق در مقابل باطل است و باطل به رغم تمام نیرو و قدرتی که دارد از بین رفتنی است. روز قدس مخصوص ایران نیست، روز دنیای اسلام است و در همه دنیای اسلام مسلمانان عزم خود را برای دفاع از ملت فلسطین نشان می دهند. روز پیروزی قدس دور نیست. روزی خواهد رسید که بیت المقدس پیراهن عزت و اقتدار برتن کند و نغمه خوش آزادیش در جهان بپیچد. روزی که شکوفه های امید و ایمان دیوارهای بیت المقدس را بپوشاند و عطر خوش پیروزی همه جا را پر کند. روزی که فروغش تمام دنیا را چراغان کند. روزی که دلهای مشتاق مسلمان بر گرد قبله اول نوای یکدلی سر دهند.
بردگان شیطان،
ای اهریمنان، ای بردگان شیطان،
ای صهیونیان، ای طاغیان دوران،
ای صهیونیان، ای طاغیان دوران.
نفرین بر شما گرگان آدمی خار، راه و رسمتان قتل و فریب و طغیان،
راه و رسمتان قتل و فریب.
چنگ افکندی بر قدس و بر فلسطین کشتی راندی بر خون خلق لبنان چنگ افکندی بر قدس و بر فلسطین کشتی راندی بر خون خلق لبنان صلح شما صهیونیان دام فریب است از رهزنان عهد و وفا قولی عجیب است
ای ناکزان تشکیم و جندانی سر کشورم نمرود شدانی ای ناکزان تشکیم و جندانی سر کشورم
ای مهره های دست استقبال فرمان پذیر دیو بیدادی باید شید از روی گیتی باید شنید از روی گیتی و چون فتنه را بنیان و بنیادی
چون فتنه را بنیان و بنیادی بنیان تن تا اصل اسم الله بنیان تن تا اصل اسم الله برمی کند گر کوه پولادی برمی کند گر کوه پولادی
چون کوه محکم عزم مردان حماس است در راه آزادی به کف جان حماس است ویران شود با لطف هم کاخ تباهی پیروز گردد عاقبت حزب الهی
روز قدس روز خون و حماسه است، روز مقاومت و ایثار، روز آزادگی و اقتدار، روز شهامت و شهادت. در این روز بار دیگر دفتر ذلت‌بار شکست‌های پی در پی غاصبان اسرائیلی مرور می‌شود و فروغ پیروزی‌های همیشگی جوانان فلسطینی که با دست خالی در برابر بزرگترین غاصبان و ظالمان ایستاده‌اند چشم همه مسلمانان را روشن می‌کند. گرامی باد روز قدس و گرامی باد سرزمین فلسطین. گرامی باد روز جوشیدن خون غیرت و مردانگی در رگ‌های کشورهای اسلامی. گرامی باد روز دمیدن روح عزت و شرف. گرامی باد روز قدس. صبح جمعه شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. سپاس که همراه شبکه رادیویی سلامت هستید. با حلقه گم شده همراه باشید.
حلقه گم شده.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. شنوندگان خوب رادیو سلامت، با شما هستیم با برنامه حلقه گم شده از گروه خانواده رادیو سلامت. ازتون دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. بنده حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی و همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی، سردبیر و تهیه کننده، تا 45 دقیقه آینده در خدمت شما خواهیم بود. علاقمندان به ارتباط با ما میتونن از طریق سامانه پیامکی 30102 نظرات و پیشنهادهای خودشون رو ارائه بکنن. قطعا پیشنهادهای شما برای ما سازنده خواهد بود. قصد داریم راجع به روش‌های کنار آمدن با بحران‌های زندگی و تجربه‌های سوگواری صحبت بکنیم، با این پرسش که یک سال از فوت مادر همسرم گذشته اما او هنوز این حقیقت را نپذیرفته. مهمانان برنامه حلقه گم شده هم این استادانی هستن که خدمتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر فاطمه علیزادگانی، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور و مدرس دانشگاه، و سرکار خانم دکتر روژان مظفری، دکترای تخصصی جامعه شناسی فرهنگ. خب دوستان عزیز، امیدوارم لحظات آرومی داشته باشید و این فرصت رو بکنید که این برنامه رو همراهی بکنید. بسیار ممکنه که این پدیده که امشب راجعش صحبت میکنیم برای شما یا برخی از دوستان آشنایانتون پیش اومده باشه و راهنمایی هایی که استادان محترم ارائه خواهند کرد بتونه کارساز و کمک کننده برای تسهیل شرایطشون باشه. من عرض سلام و ادب دارم خدمت دو کارشناس محترم. خانم دکتر علیزادگانی، خیلی خوش آمدید. سلام.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر ریاحی و همکار ارجمندم خانم دکتر مظفری.
سپاسگزارم از حضور شما و خدمت خانم دکتر مظفری عرض سلام و ادب دارم.
من هم سلام میکنم آقای دکتر ریاحی به شما، خدمت دوست و استاد بزرگوارم خانم دکتر علیزادگانی و تمامی شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
با تشکر از حضور هر دو استاد بزرگوار، این پرسش و این در واقع مقدمه رو میخوایم مطرح بکنیم که چرا این پدیده‌ای که در عنوان برنامه بهش اشاره کردیم ممکنه رخ بده؟ اصلا چرا چنین پدیده در برخی از افراد رخ میده که مثلا از تو عنوان اشاره کردیم از فوت یکی از عزیزان مثل مادرشون مدت طولانی، شاید نزدیک به یک سال میگذره، ولی عملا امکان کنار اومدن و باور این حقیقت رو ندارن. خانم دکتر علیزادگان، از نظر روانشناسی چرا این پدیده رخ میده؟
ببینین، اجازه بدید من اول یک تعریفی از سوگ داشته باشم. در جایگاه روانشناسی، سوک به عنوان یک فقدان از دست دادن که همراه هست با اندوه و واکنشی که ما در مقابل اون چیزی که از دست دادیم از خودمون نشون میدیم، و هرچی که افراد حالا ویژگی های خاصی داشته باشن، از اما از این که عاطفی تر باشن، احساسی تر باشن، این غم و اندوه براشون مدت طولانی تری داره. این فقدانه میتونه چه در مورد عزیزانمون باشه، چه در مورد از دست دادن شغلمون باشه، چه در مورد حتی یکی از اعضای بدنمون، میتونه اون اندوه و غم را در ما ایجاد بکنه. سوگی علایی میداره که اولی شاید اون غم و اندوهه، بعد مشغله زیاد فکری در مورد اون مسئله، حسرت خوردن، احساس خلا و پوچی داشتن، لذت نبودن از مسائلی که دور اطرافمون هست، نداشتن کمبود و انگیزه، و در واقع فرد شاید به اون مرحله برسه که از مسیر زندگی روزمرهش به اصطلاح جدا بشه و ادامه دادن اون به یه سری آسیب ها و دیس اوردر ها و اختلالاتی می انجامه که به افسردگی، اضطراب شدید و یا استرس بعد از سانحه میتونه در فرد ایجاد بشه. این میتونه حالا بر اساس نویسنده های مختلف، مثلا الیزابت کولبه 5 مرحله رو برای این مرحله حالا همون سوکه یا غم و اندوهه داره. اولیش انکاره، یعنی وقتی اون اتفاق برای فرد میفته، مثلا عزیزش میمیره یا پاشو از دست میده توی حادثه رانندگی، اولین اصلا باور نمیکنه، در یک حالت بهتا میخواد قبول نکنه که این اتفاق افتاده براش.
پس به طور طبیعی خانم دکتر بر اساس نظریات مختلف مراحل گوناگونی برای سوگ طبیعی ما قائل هستیم.
بله.
این افرادی که ما حالا تو موضوع برنامه امشب بهشون میخوایم بپردازیم، عملا پدیده که براشون رخ داده از این مراحل به طور طبیعی در زمان ما
بله.
عبور نکردن.
بله.
حالا در بخش بعدی بیشتر راجع به مراحل اگه موافق باشیم میپرسیم از شما. از منظر روانشناسی ویژگی هایی گفتید دارن.
بله.
حالا تو بخش بعدی بیشتر خواهیم پرسید که این ویژگی ها چیه. شما گفتید احساسی ترن، درسته؟
بله. این افراد معمولا افرادی ان که حالا اگر در مورد گذشتن و فوت یکی عزیزان باشه، افرادی هن که وابستن،
درسته،
افرادی که خیلی به اون فرد مورد نظر علاقه زیاد و وابستگی خیلی شدیدی داشتن، معمولا اعتماد به نفس و عزت نفس پایین دارن و با از دست دادن اون فرد احساس رها شدگی دارن، احساس شکست و اون عدم استقلال که من موندم چون اون حمایتگرشون، اون کسی که بهش خیلی وابسته بودن از دست دادن، و این عدم پذیرش این که من دیگه نمیتونم به زندگیم ادامه بدم و نمیتونم موفق بشم، در این فرد حالتهایی رو ایجاد میکنه که معمولا به طور طبیعی، حالا معمولا ما میگیم بعد 40، بعد 40 روز، اگر خیلی زیاد طول بکشه میگیم 3 ماه 4 ماه، بعد این به فراموشی سپرده بشه اون حالت ها و بیاد به حالت اولیه زندگی. اما اگر ادامه پیدا کنه دیگه این یه نیاز به یه سری درمان های روانشناختی و
مداخلاتی
نیاز هست که باید درمان بشن.
خیلی متشکرم خانم دکتر علیزادگانی. خانم دکتر مظفری، از منظر رشته تخصصی شما جامعه شناسی فرهنگ، چرا چون این پدیده در برخی از افراد رخ میده که نسبت به یک بحران در زندگی تجربه متفاوتی از سوگ رو دارن؟
یکی از دلایل شکلگیری مناسک، شعائر و آیین‌ها در هر فرهنگی برای پذیرش یک سری مسائل طبیعی است. مثلا وقتی که ما می‌بینیم که یک سری ما مراسم داریم برای ازدواج، که توی مثلا ما یه چیزی داریم به نام بله برون، بعد حنابندان، عقد کنان و مثلا عروسی، که تقریبا تو همه فرهنگ ها در جهان یکیه، چون در همه فرهنگ ها ما برای یه دوره نامزدی داریم، یک دوره بعد یک عروسی یا حالا اون ودینگی که میگن، مثلا یه همچین چیزهایی داریم، برای اینه که یک انسان آماده بشه برای پذیرش یک اتفاق جدید در زندگی. و این رو همراه با دیگران در یک آیین و در یک مراسم بتونه به اشتراک بگذاره. حالا یک زمانی این اشتراک شادی است، یک زمانی اشتراک غمه. ما دقیقا همچین شعائر و مناسکی رو برای مرگ هم داریم، یعنی پدیده مرگ و پذیرش مرگ و از دست دادن کسانی که دوستشون داریم، حالا کسانی که به نوعی وابستگی بهشون داشتیم. این که حالا به تجربه انسان‌ها فهمیدن که این باید مثلا 40 روز باشه و ما باید طی این 40 روز برسیم به اون جایی که دیگه بپذیریم، کنار بیایم، اون حمایت‌های اطرافیان رو داشته باشیم برای اینکه پشت سر بگذاریم.
بله.
پس تو دو تا پدیده ما اصولاً به اشتراک می‌گذاریم، برای پذیرش اون نقش، برای پذیرش اون حس، برای پذیرش مسئولیت‌های بعد از آن. چون به هر حال چه همراه با ازدواج، تولد یک فرزند، شما وقتی بچه به دنیا میاد سیسمونی و جشن و اینجور چیزها، بعد مثلا برای ازدواج همینطور، برای مرگ هم همینطور. یعنی ما تو شادی و تو غم این رو کاملا
هیجانات بزرگ و اصلی زندگی هم
بله این رو به اشتراک میگذاریم برای اینکه بتونیم مسئولیت جدید رو بپذیریم و با اون اتفاق کنار بیاییم. توی مرگ دقیقا شما وقتی نگاه میکنید در همه فرهنگ ها این وجود داره، یعنی در همه فرهنگ ها حضور دوستان شما، حضور اعضای اصلی خانواده کنار شما، که حتی شما نگاه میکنید ببینید خیلی وقتا این حضور در چند روز اول شبانه روزی است. آدم هایی که بسیار به شما نزدیکن حداقلش اینه که تا روز 7 توی حالا همه فرهنگ ها تقریبا میشه گفت، توی یک چیز جهانی بخوام حساب بکنم تا روز 3 که 100%. اصولا دوستان بسیار نزدیک، اعضای درجه 1 خانواده کنار هم میمونن، خیلی کم میشه که مثلا پراکنده بشن و نباشن. و دقیقا این به این دلیله که به شما کمک بکنن تا بتونید این مسئله طبیعی و واقعی رو بپذیرید و هضمش بکنید. اگر نتونید تو این 40 روزی که حالا این فاصله وجود داره برای اون عزاداری کردن، اون اتفاقی که تو زندگی میفته که خب خیلی چیزهای زندگی شما عوض میشه، سبک زندگی شما ممکنه اصلا یک سری مسئولیت‌های جدیدی برای شما ایجاد بشه، مثلا ممکنه یهو همسرتون رو از دست بدین، هم پدر باشید هم مادر.
دقیقاً.
باید همون وسط مثلا یک سری مسئولیت‌های مالی رو به عهده بگیرید، در همون حین مثلا یک سری چیزهایی رو مثلا بپذیرین و انجام بدین.
یعنی پر کردن جای خالی فرد.
بله دقیقاً. یا مثلا یهو پدر از دست میره، مادر از دست میره، یهو پدر خانواده فوت میکنه، شما یهو تبدیل به پدر خانواده میشید، یک عالم مسئولیت. این روند 40 روز یا این روندی که تعیین میشه برای اینه که ما اون واقعه رو بپذیریم و خودمون رو برای مسئولیت‌های جدید آماده کنیم. و اگر کسی نتونه این مراحل رو پشت سر بگذاره و درست اونها رو طی بکنه، دچار اختلال سوگ میشه. اختلال سوگ یک اختلال خیلی شایع نیست، نهایت بین 4-5% از افراد دچارش میشن که بر حسب طبقه و یعنی طبقه اجتماعی، جنسیت و سن فرق میکنه.
خود نوع بحران هم ممکنه موثر باشه.
بله اصولا
شدت بحران.
آره شیوع این اختلال سوگ در زنان بیشتر از مردانه و میگم نهایتا 4-5% از افراد این رو طی میکنن و خب خیلی فرق میکنه، شرایط مختلف داره و حالا تو قسمت های بعدی میگم که چه اتفاقی میفته که ما میپذیریم این مسئله رو، مرگ رو و سوگ از دست دادن عزیزان رو، و چه زمانی ما نمیتونیم بپذیریم و ممکنه که بیشتر مستعد این باشیم.
تفاوت بین 4-5% بله. با بقیه چیز.
بله دقیقاً.
بسیار سپاسگزارم از خانم دکتر مظفری. سعی می‌زنیم به اتاق فرمان در ادامه گفتگو در بخش بعدی به ریشه های در واقع شکلگیری این پدیده اختلال سوگ، حالا به تعبیر خانم دکتر مظفری، و این تفاوت‌هایی که در طی مراحل طبیعی که خانم دکتر علیزادگانی گفتن در افراد وجود داره بیشتر خواهیم پرداخت. موسیقی شنوندگان عزیز رادیو سلامت، با برنامه حلقه گمشده در خدمت دو کارشناس محترم خانم دکتر علیزادگانی و خانم دکتر مظفری از حوزه های روانشناسی و جامعه شناسی هستیم. پیرامون روش های کنار آمدن با بحران های زندگی در واقع و تجربه سوء و اختلالاتی که ممکنه در اون پیش بیاد گفتگوی رو تقدیم شما میکنیم. امیدواریم که در واقع در زندگیتون وقتی با پدیده‌های بحرانی مواجه میشید و سوگواری‌هایی که به هر حال ناچار بخشی از زندگی ما هستن باش مواجه پیدا می‌کنید، بتونید از آنچه می‌شنوید بهره حداکثری رو بگیرید. خانم دکتر علیزادگانی، در بخش قبل اشاره فرمودید که مراحلی رو بعد از تعریف سوگ مد نظر قرار میدید، این مراحل بایستی یک به یک طی بشن. به انکار اشاره کرد، به مراحل بعدی حالا گذاشتیم در این بخش بیشتر صحبت کنیم. واقعا چه ریشه‌ها و عواملی باعث میشن این مراحل که حالا الان بیشتر راجعش صحبت خواهید کرد به درستی طی نشه؟
در مورد مراحلی که یک فردی که سوگوار شده و عزیزی را دست داده، گفتیم این مراحل میتونه با حمایت دیگران در شکل‌گیری اون مناسک و مراسمی که اطرافیان نزدیکان میان میتونه خیلی کمک کنه به فرد که بتونه این داغا بهتر بپذیره. اما خب خیلی مسائل هست، خیلی کلمات هست، این که میگن غم برادر مادر را برادر مادر میداند. ما در کلماتمون به جای اینکه بخوایم فرد را آروم کنیم، اون کلمه بیشتر یا اون جملات یا اون حمایت ها ممکنه آسیب بیشتری به روح و روان فرد بزنه. ابتدا اون در روزهای اول مسئله انکاره، مخصوصا در مواردی که این مرگ خیلی ناگهانی باشه، یعنی بیمار نباشن، مشکلی نداشته باشن و فرد اصلا باورش نمیشه که این که خوب بود، این که الان با من حرف زد. این انکار در این موارد میتونه خیلی شدیدتر و غیر قابل درک باشه برای فهم افراد. بعدش بعد از این انکار مسئله خشمه، اون ناراحتی که ما داریم به صورت اون هیجان منفیمون با خشم و عصبانیت و حالا این که چرا این اتفاق افتاد، چرا این چراهایی که در ذهن فرد میاد، آره چرا من، چرا حالا اگر بیمارستان بوده بیمارستان کوتاهی کرده، اگر من بودم، اگر پرستار بوده، این چراها اون خشم فرد رو برمی انگیزه که و بعد تقلا میکنه خودشو به قول معروف به هر مسیری جایی میزنه که یه عاملی پیدا کنه علتش چی بوده، هی دنبال چراها، چرایها و علتها میگرده. و بعد تو این موقع است که اون اطرافیان، اون حمایت، معمولا ما میبینیم دیگه، هی میگن اب نداره، مرگ مال همه هست، شطوری که پشت در خونه همه میخوابه. درسته. و این کلمات واقعا برای اون فرد مثل شمشیره
تو مرحله خیلی نامناسبه،
چون اون درک اون فرد رو ندارن که این الان در چه حالت بحرانی و هیجانی شدید هست. دخل. و آره اگر غیر از این بود میپذیرفت، ولی الان من فکر میکنم همین حضور آرام ما در این مراسم و فقط شاید با یه جملاتی که ما هستیم کمکی هست، میتونه خیلی آرامش بیشتری بده و بذاریم که اون هیجانات شافت، حتی ممکنه در اون خشمش، عصبانیتش، حرف نامربوطی بزنه، داد بزنه، حتی چیزی رو بشکونه، این نگهداریش نکن بعد آبرومون میره، اینها بیشتر فرد رو اثر میکنه. و اینکه اطرافیان اون حمایتگریشون اینه که فقط اون حضور فیزیکیشون و درد کنن فرد رو که این حالت ها مال این آدم نبود، پس ببین چه به اصطلاح اندوه و غمی داره تحمل میکنه که این رفتار انجام میده. و بعد اگر فرد نتونه اینو بپذیره، حالا بعد از هفته، بعد از حالا چهلوم، آروم آروم کم حرف میشه، انگیزش از دست میده، تو خودش میره، شاید خودشو مقصر بدونه، شاید اگه من زودتر میومدم، اگر این کارو نمی کردم، و در اون مود پایین خلق افسردگی وارد میشه که میتونه خب آسیب‌های خیلی جدی به فرد وارد کنه. و اینکه شاید اطرافیان اینا که پاشو دیگه، میگن با کلمات حتی میتونن این شدت آسیب رو بیشتر کنن، پاشو دیگه، خدا بیامرزدش، مود که مود، اما نمیدونی که شاید اون فرد چه احساس و غم و اندوهی را داره تحمل میکنه، چه باد سنگینی بر دوششه که ما میتونیم تنها اون حمایت های شاید